آقای دکتر، اگه موافقید بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها.
آقای دکتر، مثل اینکه شما یه سوالی براتون رسیده بود، قرار بود طرح بفرماییم، میخواییم اون سوال رو طرح کنیم و به سوال هایی که ما داریم همون پر کردیم.
بله حتما. فرض کنم که شنونده عزیزی سوالی مطرح کرده بود که به دست من رسید. باز من از این فرصت استفاده میکنم و تقاضا میکنم که سوال ها هست حتی میکنم برای رادیو فرستاده بشه، برای مدیریت رادیو که در هم در مراتب زمانیش گذاشته بشه و همین که دسته‌بندی بشه اینا. به هر حال اما این راه بازه که دوستانی که احساس کنم برای من سوال فرستاده بشه بشه. مثلا من ترجیح میدم که سوال دست کارشناسش بوده که بسیار خوب طرح بشه و اینا، اعتماد به من نبینم سوال رو. بعد از این سوالی دوست جوان از داخل کشور کرده و اون این که آیا سوالشون در اصل میشه گفت در عرصه نورولوژی یعنی اعصاب و معنی جسمیش هست و نه روانپزشکی. با این هم با احترام به شمالی که سوال کردم و راضی رو گوشیدم از من میپردازندش، سوال کردم که گفته میشه پیری یک انسان در یک سن مشخصی پیر میشه، این دستگی به یک فرایند ژنتیکی و مقوله ژنتیکی، اما آیا بیماری های روحی هم میتونه باعث پیری زودرس بشه یا نه؟ که البته خب به این معنا سوالشون تا حدود مماس میشه بر روان پزشکی و مسائل روحی، ولی در اصل مسئله طفولت و مسئله پیری، اگر که منظور پیری به لحاظ ظاهر و مجموعه فانکسیون های جسمی و هورمونی اینها هست در حوزه علم سوماتیکی یا جسمی، در حد این بعد تحصیل باز به عنوان پزشک بنده پاسخ میدم. و اون که پیری فرایندی سوبژکتی در این حال پیری تعریفش از فرهنگ به فرهنگ و از کشور به کشور و حتی استانداردهای درمانی و میزان رفاه جامعه متفاوته. یعنی اگر در ایران خودمون با میانگین سن 55 سال بالا و پایین بشه باید گفت که بعد مثلا 50 سال دیگه وارد دوره پیری شده، شاید در کشور سوئد که من در آن زندگی میکنم 50 سال دیگه تازه دوره باشه که فرد جا میفته در زندگیش، فرد تجربیات پیدا میکنه و تازه به اصطلاح آدم میفهمه که زندگی چی هست و آدم میخواد برنامه بریزه. و 50 سال دیگه پیری به هیچ عنوان محسوب میشه، این سن نیست. بعد کاملا قابل قبول با توجه که توی کشور ما آدم هایی داریم که بالای 100 سال راحت زندگی میکنن. اینه که از این نظر خیلی سوبژکتیوی ملی فرهنگی و مستقیما مرتبط با پیشرفت اقتصادی، سطح رفاه، فشارهایی که جامعه در مجموع خودش میاره به فرد یا اینکه نمیاره، هنجارها و ناهنجاری اجتماعی، میزان آزادی ها و غیره. اما از نظر فیزیولوژیکی کلا به طور عمومی خب انسان ها پیر میشن، کلیه ارگانیسم های زنده به هر ترتیب پیر میشن. این هم بستگی داره به اون پایه ژنتیکی که در اصل در سوال خود شمال عزیزمون مستقر هست و اون اینه که اون نسخه ژنتیکی زمانی که کپی گرفته میشه از هسته سلول رو بیرون میاد، آسید ها آمینه ترکیب میشن، پپتیدها ساخته میشن، بعدها پروتئین و ساختمان های اولیه حیات در اون دوران روزهای اول جنین و بعد تقسیم های سلولی که گذاشته میشه، ما اونجا محکومیم به این که 100 سال همه ناملایمات کره خاکی رو تحمل کنیم یا اینکه در دوران کوتاه‌تر همه درخشش های خودمون رو نشون بدیم. یعنی میخوام بگم که دو تا جنبه متفاوت زندگی، اما اونجا تا حدود زیادی این سناریو برای من نوشته میشه که چند سال زندگی کنیم. منتها این حقیقت نسبی، همونطور که در بخش اول برنامه خدمتتون عرض کردیم، امروز حقایق رو بر نظریاتون باید نسبی بهش نگاه کرد. واقعیت اینه که نسخه ژنتیکی یک مسئله است. راهی که انسان طی میکنه بعد از تولدش مسئله دیگه، میزان تغذیهش، میزان آسیب‌های فیزیکی که بهش میرسه، دیگری که خودش لازم بهداشت فردی و در مراقبت فردیش بهش توجه داره، تحرکش و به هر حال اون تعادل و بالانسی که برقرار هست بین میزان انرژی که انسان در تغذیه‌اش هست و میزان کاری که انجام میده که بحث برهاز اضافه وزن و بحث بیماری های هورمونی و ارزم بزرگ شما بیماری های متابولیکی و متابولیسم بدن ایجاد میشه. اینی که توضیح خیلی پیچیده است، منتها تا حدود زیادی در ولاد ژنتیکی این تعیین میشه در این حال عوامل محیطی که عرض کردم، اینه که چه آسیب های محیطی ما داریم، چه نوع بیماری های ویروسی باکتریایی یا ضربه هایی که با ما میخوره، یا فرضاً مثلا ما دست پامون مثلا میشکنه، آسیب های جسمانی خاصی داریم، مثلا بیماری سل فکتی بگیره دستگاه تنفسیش، خب طبیعتا به فرضی میتونه آسیب ببینه که طول عمر درمان که میشه قطعا سل، منتها با این حال باز آثار خصوصی باقی میذاره، یا عفونت های باکتریایی پیاپی در دوران کودکی میتونه مشکلات ایجاد کنه، هم در دستگاه گردش خون، هم در دستگاه تنفسی در دوران بلوغ، که به هر حال در بعد نهایی عمر انسان تاثیر خصوصی میذاره و اعتماد انسان احتمالی که زودتر بمیره در صورت با فردی که این بیماری های عفونی رو در دوران کودکی نداره بیشتر. اما برگردیم به بحث روانی قضیه، واقعیت اینه که آسیب های روحی چون دست در دست آسیب های فیزیکی دارن، یعنی از اینکه به هیچ عنوان نمیشه مسائل روحی در جسم جدا کرد، یعنی میشه روح از بدن در حال به عنوان پدیده منفک و در حال جدا نگاه کرد، مسائل روحی به نهایت مسائل هورمونی منجر میشه، مسائل فیزیکی منجر میشن، به مسائل جسمی منجر میشه، و در نتیجه فشارهای روحی یکی از عوامل اساسی در پیریز، قطعا پیریز زود است میتونه حاصل مثلا استرس و فشارهای روحی مستمر باشه، که در اونجا مهمتر از همه بیماری های فراموشی است، و یا بازدهی پایین مغز به علت آتروفی، یعنی کم شدن حجم مغز، و در نتیجه پایین اومدن فانکسیون های بسیار پیچیده که این دستگاه کنترل هدایت بدن داره. اینه که فشارهای روحی اساسا دشمن بشره و قطعا در پیریش تاثیر داره. اما چقدر چه سهمی فشارهای روحی در پیری زودرس یا اصولا در پیر شدن در کهولت در طول عمر داره، چقدرش مسائل جسمی، این دقیقا روش کار نشه، یعنی کار خاص روش نشه، و به همین خاطر من از بس میگم بس رو همینجور کلی مطرح کنم، برای اینکه ما دقیقا جدید پدیدش امروز در دور مهاجرین متوجه شدن که مهاجرین به پیری زودرس مبتلا میشن، به فراموشی زودرس مبتلا میشن، و از اونجایی که پروسه مهاجرت یه پروسه استرس آفرین و بسیار پر استراب هست، خب الان نظرها متوجه این مسئله شده که به احتمال زیاد مسائل روحی میتونه فاکتور تعیین کننده در پیری زودرس باشه، و در مثلا فراموشی در سن زیر 50 سال بگیم هم که بی سابقه بوده قبلا. اینه که قطعا تاثیر داره، اما مرزش رو هنوز هیچ پژوهشی دقیق روشن نکرده، اما به شدت زیر تحقیق است. این حوزه از علم پزشکی و روان پزشکی به شدت مورد علاقه است در تحقیقات و در حال تحقیق است. ما هر آن که رساله یا پایان نامه یا برای مطلب مهمی در ارتباط مطرح بشه قول میدیم که حتما در رادیو مطرح کنیم برای اطلاعات عمومی. شود
خیلی ممنونید،
خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر، مینو خانم جوان دانشجو از اصفهان گرم و سوزان تماس گرفتن، اجازه بدین که از اون اظهار لطفشون به رادیو و شما بگذرم. اینا فقط اشاره کنم که ایشون به عنوان یک دختر جوان با افکار امروزی از فضای فرهنگی اصفهان گله دارن و برای خودشون مناسب نمیبینن. ایشون میفرمایند که مدتی است که احساس میکنن که درس که میخونن، کتاب که میخونن، مطلب رو زیاد نمیگیرن، و ادعاشون این است که قبلا یه بار که میخوندن متوجه میشدن، اما الان باید 4 بار بخونن. سوالشون این است که آیا حافظه با حالات روحی و احساسی بستگی داره، یا اینکه از اساس ژنتیکی است، و نهایتا اینکه برای بالا آوردن تمرکز حواس و برگشتن حافظه به حالت اول چه باید بکنم؟
بله، خدمت من هستم که سوالش هم قد پیچیده بود که سوال شنونده قبلی، اما سوال مهمی است. در بحث حافظه یکی از بحث‌های بسیار طولانی در در رفتارشناسی در علم آموزش و پرورش و تربیت و تعلیم و تربیت است و همواره موضوع تغییر بوده در سالهای پیش، سالهای دور تا الان. حافظه هم یک فرایند دوگانه است، یعنی حافظه در این حال بخشیش خب ژنتیکی است، یعنی اون ساختمان مغز و به خصوص قسمت های هماهنگ کننده اطلاعات و مغزات در قسمت مرکزی مغز بخشی است به نام تالاموس که در اونجا می شود با یک سهل انگاری ساده سازی اونو تشبیه از یک شرکت یا سازمان مثلا این تشکیلات. این تالاموس خب کمیته مرکزی رو بازی میکنه که در اونجا مسائل خطیر و مهمیات جمع میشه، به سرعت تنظیم میشه و یک سوء جلسه ساده تر و اجمالی تر به رهبری به اصطلاح داده میشه که شکافه تری مخصوص. من این پاراله رو مثال رو این خاطر میزن که بحث و اساس خوشگلیش درش بیاریم و قدر قابل فهمتر باشه. این ترتیب حالا تمام این فرایندی که اگر ما در زندگی انسان بهش نگاه کنیم، ما اگر معذب ایجاد بشید تا بخوایم جلسه بذاریم و تصمیم بگیریم و بعد میدونم به رهبری برسه شدیه هفته طول میکشه بر حسب دینامیزم و پویایی اون تشکیلات، در مغز در مدت زمانی کمتر از یک دهم ثانیه آسیب شناسایی شده، گزارش به مغز رسیده، فرامین سازه شده و تمام فانکسیون های حیاتی یا به حالت آماده باش در آمدن یا عملا وارد شدن، دست بکاشن تا آسیب رو خونسا کنن، یک دو پروسه ترمیم رو آغاز کنن. و در اینجاست که من وقتی به این قسمت از فیزیولوژی انسان نیستم نمیدونم چی بازگم، فقط ستایش میکنم هر اون که رو و هر اون میشی رو و یا هر فرایندی که این دستگاه عظیم رو و این چیز بی نظیر رو ساخته که 10 میلیارد پولس وارد مغز میشه، به همش پاسخ مثبت میده و خیلی خیلی کم اشتباه میکنه، در هر فاصله زمانی یک دقیقه شاید بیش از 10 میلیارد پولس وارد میشه در مغز. به هر ترتیب حافظ فرآیند این چنین نیست، یعنی یه جایی به هر حال مجموع اطلاعاتی که وارد مغز میشه اینها بر حسب این که در این لحظه که نسبت وارد مغز شما از چه اولویتی اینها رو بهره‌مند کردیم، چه نوع چه درجه روشون گذاشتیم، چه اهمیتی برای ما برشون قائل هستیم، اینها در حافظه میمونن یا نمیمونن. بس حافظه بس طولانی فلاده فیزیش که من واردش نمیشم، شاید در بررسی کوتاهی از دستگاه عصبی زمان بیسیم توضیح بدیم فرایند حافظه رو. منتها حافظه کوتاه مدت داریم، حافظه میان مدت داریم، حافظه دراز مدت داریم. حافظه کوتاه مدت اینه که من به شما الان زنگ میزنم میگم شماره تلفن من اینه، شما این رو بدونید که رو کاغذ بنویسید، سعی کنید 8 9 10 12 رقم رو حتی بعضی موقع در ذهنتون نگه دارید، مثلا این رو برای چند ثانیه میتونید نگه دارید، حتی امکان حد اکثر در یک دقیقه شما میتونید این رو نگه دارید، فعلا نه مغز میپذیره که شما اینو نگهش دارید و نه اینکه میتونید، مگر اینکه و اینجا دو حالت حساب میشه، یا این اطلاعاتی که در اینجا شماره تلفن مثال زدید شما میخواهید دائمیش بکنید یا پاک میشه. اگر تصمیم گرفتید که این رو ببرید به حافظه میان مدت، یعنی دائمیش بکنید، این میره به حافظه میان مدت شما و در اینجا یه کنسولیدیشن انجام میشه، یعنی حافظه شما یه حالتی که در کامپیوتر از رابطه نرم افزار سخت افزار از این بحثا در اونجا حافظه شما این رو میبره و روش کار میکنه، اطلاعات شما رو یکی کد ها روش میذاره که بتونه بیادتون بیاد، کد گذاری میکنه و آرشیوش میکنه، دستبندی میکنه، اینو میبره میذاره توی حافظه میان مدت. اگر که علاقه شما به این شماره تلفن و یا کاربرد این شماره تلفن زیاد نباشه و مرکزیت و محوریت رو از دست بده، از حافظه میان مدت بعد یه مدت فراموش میشه و به همه خاطر اسمی اون کسان پس حافظه رو گذاشن میان مدت، یعنی شما میتونید یک ماه تا چند ماهی تلفن دوست صمیمیتون داشته باشه، اما هر در از این چند ماه یک بار هم زنگ نزنید احتمال این که این اطلاعات از بین بره هست، به عبارت دیگه یک حافظه یا باید حالا تو این مرحله دائمی بشه یا یعنی اینکه شما باید مستمر این نوعی پرونده‌شو باز کنید که در حافظه میان مدت این باقی بمونه. و اما یک مسئله یک اطلاعات دائمی در ذهن شما میمونه تا لحظه مرگ و اون اینه که اون اطلاعات که رفته در حافظه دائمی شما به قدری مهمه که شما تحصیل شما نمیتونید فراموش کنید. از اون جمله روز ازدواج شما یا ازدواج شما حاضر از اون جمله هستم. حالا در جمله منفیش مرگ عزیزی از اون جمله چیزی که مثلا شما درجه دکترا یا فلسفه سربازیتون تمام شه. هر مثالی که شما من بگم روزا به خودشون میتونم بزنم، یا اون روزی که به حال درخشش های خاصی داشتید یا مشکلات عاطفی های خاصی در زندگی وارد شده. این روزها رو این اطلاعات رو به خاطر مجموعه اهمیتی که در اون لحظه وقوعشون ایجاد میشه بلافاصله در میان حافظه دائمی و احتیاجی ما به دید مجدد و از آشتی دیدون رو بودنشون نداریم. اما این بازم های حقیقت نسبی است. اصولا تمام اطلاعات که در آن وارد به مغز ما میرسه اطلاعات تازه یا قدیمی از چیزی برای این که ما بتونیم بفهمیم و شد درکش کنیم باید در این حال یه چیزی هست که ما حضور ذهن داشته باشیم. حضور ذهن یعنی درک آنی که ما از زمان و مکان در هر لحظه مشخص داریم. صدای من میرسه به شما؟
بله. یه خود بلندتر صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشم.
آیش شما به قدری با شرطیبایی گوش میدید که بعضی موقع من احساس کنم تنها هستم. بله و این به من این آرامش رو میده که راحت و آزاد هستم. و از خصیص اگر که شما کتابی رو مطالعه میکنید، اگر که مطلب علمی رو میخونید، اگر که هر اطلاعات دیگه رو میخواید که بررسی بکنید، اگر شما حضور ذهنی حضور در زمان و مکان نداشته باشید و حتی امکان اون چیزی که داشتید تمرکز حواس نداشته باشید، این ریسک و این خطر که اطلاعات شما پراکنده بشه و وارد مغز بشه زیاده. در اینجا این مسئله اتفاق و اتباز فیزیکی است از زمان روحی و اون اینه که اگر که شما حضور ذهن نداشته باشید عموماً و معمولاً بهش میگن که آنارشیزم فکری و اون حالتی که فکر در همه سطوح فعاله. فکر مثلا نمیشه در همه سطوح فعال باشه. بالاخره شما در مجموعه مسائلی که در آن واحد باش درگیر هستید همواره یکی مرکزی. شما هیچ وقت دو تا مسئله به اندازه هم مهم ندارید. اگر اینجوری فکر کنید اشتباه میکنید، یعنی در دستگاه سلسله مراتبی که میذارید اشتباه میکنید. بله در سلسله مراتب مشکلات همواره یک مشکل یا یک مسئله حالی یک مسئله خیلی خوبی هم باشه مثبت باشه، یک مسئله در صدره و به این تک مسئله شماره دو شما و سه و چهار و پنج. اگر شما در مزدر زندگی روزانه و در روی کردتون رو رفته سعی کنید که نظم بدید به فکرتون و نظم بدید مجموع مشکلات که باش دردی هستید و همه رو همزمان رو میزید رو نذارید، شما به مقدار زیادی از این آنارشیسم فکری که همه ما ازش رنج می‌بریم برای پرهیز کردید. اینو بدونید که همه انسان‌های روی زمین به خاطر شرایطی که وجود داره در زندگی جامعه و پیرامون همه به نوعی گرفتار آنارشیسم فکری هستن و بعضی بهش آگاهی دارن و اینو سعی می‌کنن که حلش کنن. بعضی اصلا نمی‌دونن که آنارشیسم فکری دارن. زندگی واقعا ناهنجار و آدم بهش عادت که فکری باشه. یکی از علتهایی که ما خوابمون نمیبره همین آرشیز فکری که من در ارتباط خواب امیدوارم که مفصل بهش برسم توضیح ندم. اما در ارتباط مسئله حافظه نگاه توجه داشت باشه که شخص ابتدایی برای اینکه جدا از اینکه شما چقدر حافظه قوی داری چه استعداد درخشانی داری یا نمیدارم که چقدر توان فکری داری که به نظر من همه انسان های نرمال دارن، با این حال حضور ذهن شما در مکان و زمان از داشتن سلسله مراتب تضادها و مشکلاتی که در روزانه باش درگیر هستید در برنامه هاتون و گذاشتن یک نوع اولویت بندی در کارتون، این باعث میشه که انرژی فکری شما یک آزاد و دو روی مشکل اصلی شما متمرکز بشه. شما وقتی که کتاب میخونید، یعنی رشته مشخص و درس هاتون دارید میخونید که برای امتحان آماده بشید، در آن وقت که دارید درس میخونید درس شما دیگه مشکل شما یک شما نیست اون رو بذارید در حاشیه مسئله دیگه که فعلا مثلا به پسر همسایه‌ام تو فکر کنید. حالا من اینو میگم که ایشون فکر کنم که اینم یکی از فرضیه‌هاست که شما میتونید که گرفتاری های خوب داشته باشید و در واقع فکرتون رو پراکنده تو بیان که خودتون بفهمید. یعنی اینکه مشکل در نهایت برای از اون منفی شو مشکلات دیگه باشه بهش فکر میکنید. خب طبیعیه که اطلاعاتی که شما در ارتباط با درستون میخواید وارد ذهن شما نخواهد شد. اینها و به همین خاطر شما چون حضور ذهن ندارید برمیگردید اون مطلب رو دوباره میخونید و با سوم و چهارم این هم اون چه که اینجا مهمه بدونید اینه که شما به عنوان فرد هیچ تغییری نکردید در اون ساختار فیزیکی شما هیچ گونه آسیبی ایجاد نشده، اون ذهن فعال همواره وجود داره، منتها شیوه استفاده شما از ذهن تو تغییر کرده. به اضافه این تغییر خودش چیزی نیست که شما آگاهانه کرده باشید، محصول زندگی، محصول مجموع شرایط شما. بنابراین اولا تایید میکنم صحبتتون بخشم که سوالتون که ژنتیکی هست بخشش از حافظه ما، تا حافظه توجه داشته باشید که همه دارن حافظه اصولا یک ممارست ذهنی، یک تمرین ذهنی، حفظ کردن یک فن، یک هنر، الزاما نیست قابلیت خدادادی نمیدونم از پیش تعیین شده نیست، بلکه میتونه با یک حافظه معمولی شما به اندازه آدم بسیار بسیار پرحافظه مطلب ذهنتون بسیار اگر که بتونید از ذهنتون مفید استفاده کنید و مؤثر. اینشتن گفته بود که انسان ها حد اکثر از 10% ظرفیت ذهنیشون استفاده میکنن، اگر که ما میتونیم از 100% ظرفیت ذهنیمون استفاده بکنیم میتونیم شرایط زندگیمون به مراتب بهتر از این چی که هست. طبیعیست که به نظر ما بعضی از انسان ها از 20% هم برشان به این توانمندی اشراف ندارن. کاری که شما میتونید بنابراین حافظه شما آسیبی ندیده، مشکل اساسی شما نده، اگر که در گذشته تونستی مسائل رو جذب کنید و بگیرید و در حال حل و فصل کنید، بخشن شاید به خاطر بی‌مسئولیتتون بوده، جوان‌تر بودید، آگاهی محدودتری داشتید، قطعا الان دانش شما بیشتر شده، بصیرت شما به زندگی بیشتر شده، در نتیجه دغدغه‌هاتون و مسئولیت‌هاتون بیشتر شده، شاید اهمیت بیشتری امروز به جامعه و محیط زندگیتون میدید، این بخشی از انرژی فکری شما رو میگیرم طبیعی اصلا نگران نباشید. به اضافه اینکه حالا در این حال چه کار میتونید بکنید، چون شما در تحصیلاتتون ادامه داره و این هم مستلزم نتیجه گیری است و بحثم باید تموم کنید با موفقیت، توصیه من به شما اینه که یک هر بار احساس میکنید حوصله درس خوندن ندارید این کارو نکنید. دو، محیطی که درش درس میخونید خیلی مهمه، درجه حرارتش، فضاش بسته نباشه و اینها، و بعد تکنیکای درس خوندن که خودتون میدونید که مغز بیشتر از 20 دقیقه یعنی فعال کار کنه، بعد از اون تدریج زان راندمان چه از دست میده تا اینکه در بعد 45 دقیقه راندمان تقریبا به نزدیک صفر میرسه، یعنی شما باید حتما دیگه استراحت کنید بخاطر اینکه قند خونتون پایین میاد و متاسفانه مغزم تنها انرژی که استفاده میکنه و قند نه از پروتئین ها میتونه استفاده کنه از چربی ها، و همین خاطر حتما شما میباید که به تغذیهتون و به اینکه چیز شیرین بخورید توجه داشته باشید. اما سعی کنید جدا از مسئله حالا تمام تکنیک درس خوندن اینها، شما حتما نگاهی به مجموعه مسائل زندگی رو میندازی و اینها رو حتی امکان دسته بندی کنید، حتی امکان اینها رو در بعدهای زمانیش به ذکرای این مسئله همین الان من باید بهش پاسخ بدم، و اینکه این مسئله جا داره که دو هفته دیگه هم مثلا من بعد برگردم بهش فکر کنم، اگر که از موضوعی از نیسته شما لازمه و همزمان به همه این مشکلاتتون فکر کنید. فراموش کردن یک نیروی بسیار تکاملی مهم هست که ما از بحران ها بگیم، فراموشی خیلی چیز خوبی است، برای شما نگران نباشید از اینکه بعضی مسائل رو میتونید فراموش بکنید، ولی شما کاری که میتونید بکنید اینه که توجه داشته باشید اگر که تو من اطلاعات محدودی از شما دارم، چون امکان ندارم سوال های مطرح کنم و شما پاسخ بدید، اگر که این فراموشی شما تو هم با کمی دلخوری از زندگی، احیانا حالت افسردگی، احیانا نمیدونم اختلال خواب و اشتها و سایر عوارض این چنینی هم هست، در صورت مشکل شما میتونه عوارض دیگه پیدا میکنه که اگر اینجوری هست و اگر جوابی که بنده میدم قانع کننده نیست و کامل نیست و شما خوشحال نیستید، مجددا با ما تماس بگیرید با تکمیل اطلاعات که من در خدمتتون باشم برای راهنمایی بیشتر. اما من برای شما در تصدیقتون آرزوی موفقیت میکنم، هیچ نگران مشکل فراموشی یا اینکه حافظه پایین اومدن حافظه رو نباشید، عرض کردم که مسائل زندگی کنید در سلسله مردم مدارش بذارید و سعی کنید که از آنشید و فکری تغییر.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر افتخاری. ایشون در نامه‌شون اشاره کرده بودند که گله‌مندند از فضای شهر اصفهان. حالا با توجه به اینکه ایشون یک جوان هستند، آیا ممکنه این فضای بسته و گله‌مند روحی بتونه در حافظه‌شون اثر بگذاره؟
طبیعتاً اگر که شما به عنوان فردی که جوان هستید و پر از آرزو و در این حال از یک جوان هستید متوهم به انرژی هاتون و همواره در جستجوی ماکسیموم راندمان و بهره برداری و اصطلاح نتیجه هستید و در این حال شما در منگنه سنت های کهنه و دستگاهی جامعه هستید، در این حال به عنوان زن شما مضاعف بهتون فشار دارد، طبیعی است که مسائل روحی نه تنها راهگشایی است که چاله‌های اساسی سر راه شما می‌ذاره و طبیعتاً در قیاس با همدوره‌های مرد و پسر شما مشکلات شما دوچندان هست و قطعاً تأثیر داره وقتی که فضا بازدارنده هست، وقتی که فضا ضد تکاملی است، وقتی که شما احساس می‌کنید که هر تأثیر هر فلسفه کارمند نمی‌دونم دفتر دانشگاهتون شما رو 3 روز می‌تونه به گریه بندازه، قطعاً انرژی ها شما رو قفل می‌کنه. اینجاست که شما باید حواستون باشه که به هر پدیده‌ش چقدر باید بها داد و از کنار بعضی از مسائل چگونه باید گذشت. من شما رو، نظر شما رو جلب می‌کنم و ارجاع می‌دم به بحث آسیب شناسی که ما به زودی شروع می‌کنیم در اونجا و مکانیزم‌های دفاعی که اونجا حتما من خدمت عرض خواهم کرد که چرا ما آسیب‌پذیری‌های متفاوت داریم، اصولاً چگونه در مقابل فشارهای محیط ما پاسخ می‌دهیم و بعد درمانیش. من توجه شما رو جلب می‌کنم به اون برنامه که در آینده میاد که حتما اونجا ما مفصلاً بحث می‌کنیم روی اینکه چگونه میشه حالا از این فشارهای محیطی به نوعی به هر حال تحریف کرد و اینها رو نذاشت به مسابقه انرژی‌های منفی تخریب کنن ما رو در درون رو در حال شتاب ما رو از ما
بگیرن. بله آقای دکتر، من می‌خواستم مینو خانم رو اشاره کنم بهشون که اگر اون قسمت اول بحث امروز هم گوش کنن بسیار جالب خواهد بود. این واقعیت که شرایط امروز جامعه ما برای جوانای ما و به خصوص برای خانومهای جوان ما حتما خیلی سخت است
و
تنگ هست و به طرف فشارهای مختلف و استرس و این حرفها ایجاد میکنه و شاید یأس و افسردگی، اشاره میکنم به اون فرمایش شما در تعریفی که از توضیحی که از نظر جورج کلی میدادین که محیط رو در ذهن خود انسان ها می سازن دیگه، نه تنها تعبیر می کنن، تفسیر می کنن، توضیح می دن، تغییر می کنن، بلکه می سازن. و این توجه رو لااقل به نوبه خودم به مینو خانم و دیگر دختران جوانمون در ایران بدم که و جوانانمون
جوانان عزیز
که این دور نامیمون مسلسلوار این فشارهای اجتماعی که ایجاد میشه و افسردگی و یأس تنها به دست خود ما هست که به خصوص جوان هاست که باید برطرف بشه، که انشاءالله در خدمت شما به مکانیزم های مختلف شما همچه که فرمودین اشاره میکنیم.
بله
آقای دکتر افتخاری، خانم شهرزاد از تبریز پس از ابراز لطف به شما و رادیو، ایشون یک پیشنهاد داشتند و دو سوال که پیشنهادشون رو حتما بهش توجه خواهیم کرد. بعد سوالشون این است که شاید هم خیلی بی‌ربط به سوال قبلی نباشد، که در بحران‌های زندگی تا چه اندازه حمایت اطرافیان مهم است؟ دو، آیا گذار از بحران‌ها به کمک فکر امکان پذیر است یا احساس؟
بله سوال بسیار جالبی است، من شما حق میدم و مرتبط با صحبت ما. در این حال بنده قضی خودم در فشارم و اون بخاطر اینه که در حال بحث روانشناسی بحثی جامع و با پارامترهای گوناگون روی مؤلفه‌های زیادی میباید بحث بشه و در حال ما آرزومون در عقب اینه که این بحث ها حتی امکان کامل باشه، قابل فهم باشه و قابل استفاده و مفید. خب ما هنوز وارد بحث آسیب شناسی نشدیم، بسیاری از سوال ها محصول اینه که ما هنوز وارد بحث نشدیم، در این حال ما خوش آمد میگیم به همین سوال ها. بحث آسیب پذیری انسان، سوالشون لطفا یه بار دیگه فقط خود سوال رو بگید.
خواهش میکنم، ایشون نوشتند که در بحران های زندگی تا چه اندازه حمایت اطرافیان مهم است؟ یک. دو، آیا گذار از بحران‌ها به کمک فکر امکان پذیر است یا احساس؟
قسمت اول سوال از حمایت اطرافیان، حمایت اطرافیان بسیار مهمه، نه تنها در بحران‌های خیلی بزرگ، مسائل خیلی بزرگ این، بلکه در مسائل بسیار کوچیک هم که به هر حال مسائل دست‌انداز‌ها و موانع میتونه زندگی رو با چالش مواجه بکنه حمایت اساسا بسیار مهمه. از جمله به این دلیل که خب ما به عناوین مختلفی مرتبط هستیم با اطرافیان، مثلا خانواده. من تعریف که از اطرافیان دارم بلافاصله میرم سراغ نزدیکترین مدار در ارتباطات اجتماعی که میشه خانواده، بعد از اون میرسیم به اقوام، بعد حالا مثلا همسایه ها و دوستان اینها. این حمایت بسیار مهمه. چرا؟ ما در یک همبازی متقابل، هماهنگی متقابل با این محیط اجتماعی است که خودمون رو تعریف میکنیم، رفتارمون رو محک میزنیم و خورسندی یا نارضایتی خودمون رو از این رفتار میتونیم که ببینیم. بدن چه بسیار مهمه، هم در شادی و هم در شیون لفظه. واقعیت اینه که حمایت اطرافیان بسیار مهمه در تصمیم گیری های مهم زندگی. این حمایت مهمه مثلا در ازدواج ها، ازدواج پروسه ازدواج یه بحران باشه مثلا، همون گونه که پروسه طلاق وجوده، به ویژه اگر که انسان زن باشه، به ویژه اگر متاسفانه شهروند کشور مثل ایران امروز باشه. من متاسفم که اینجوری میگم، ولی واقعیت اینه که آدم احساسی زن بودن انگار جرمه تو اون کشور. زن که آدم باشه، هم ازدواجش مشکله و هم جدایش مشکله و هم مسائل دیگه. دانش هم درک متقابل اطرافیان از آدم، این مهمه که خود ما هم حمایت کنیم اطرافیان رو، یعنی بفهمیم اونها رو، به دیالوگ سازنده و مرحله صادقانه داشته باشیم، خیلی مهمه. حالا نه تنها در آسیب ها و بحران های زندگی، من توجه میشم که آسیب رو میدم جلب کنم، حتی مسائل بیماری جسمی. اخیراً در جنوب سوئد یک تحقیقات بسیار بزرگ بین بیش از 1500 بیمار مبتلا به ایدز شده. میدونید که بیماری ایدز بیماری خطرناکی است که نهایتاً متأسفانه با داده‌های علمی امروز به مرگ مریض مبتلا میشه. در این بیماری در موازی با سرطان بخش بعضی جا خطرناک‌تر یا ملایم‌تر، اما ایدز بیماری است که خب قطعاً کسی آرزو نمی‌کنه بهش مبتلا بشه. در هر صورت نتیجه بسیار زیبایی که این پژوهش داده که قابل استفاده از در حوزه کاری خود من اینه که این پژوهش نشان داد که اون دسته از بیماری های مبتلا، بیماران مبتلا به ایدز که از حمایت خانوادگی و اجتماعی و دوستان بیشتری برخوردار بودن، اینها تعداد سلول های CD4 کمتری داشتن. CD4 یک نوع گلوبول سفید دیگه، توضیح نمیدم چون بی اثبات به وقتمونه، اما تعداد گلوبول های CD4 در خون این بیماران که نشون میده که بیماری چقدر حاده یا چقدر کمه. بیمارانی که حمایت خانوادگی، دوستان و محیط کار و همکاران بیشتری رو داشتن، تعداد کمتری از این سلول ها داشتن. به این معنا که بیماریشون اکتیف دادن و در نتیجه اینا طول عمر بیشتری داشتن، که معمولا 15 سال مثلا اینا تخمین زده میشه که مثلا راحت و خوب زندگی کنن با این بیماری. حالا سر شوقی یک بیماری کاملا ویروسی، یعنی با چیز جسمی، یعنی هیچ ارتباطی در حداقل در جهاز مثلا روحی پیدا نمی‌کنه. تو این زمینه باز شما می‌بینید که حمایت اطرافیان تا این اندازه می‌تونه سیستم دفاعی بیمار رو بالا ببره و تقویت کنه که باعث ترمز بیماری بشه و بیماری از اون مرحله هیف وارد فاز نهاییش که تعریف ایدز هست نشه. می‌گید با خود هیف میشه تا حالا زندگی کرد، اما هر وقت وارد مرحله ایدز شد، سیستم دفاعی بدن به قدری پایین رفت، بیماری های اوپوتیستی این بیماری قارچی بدن رو میگیرن و بیمار ندن اصلا بیماری ایت و اصلا بیماری های ثانوی اون بسان میمیره. با این مثال خواستم بسان مرز کنم که در مسائل جسی هم همینطوره. شما اگه پاتون بشه تو بیمار ساشه به هستی که روزی چند با ملاقات های زیان نز استخون رو زودتر تازه میشه، این کار شده که روش توی کلشه. این از این نظر بنابراین بسیار منطقه توجه داشت باشید. حمایت اطرافیان خود شما میسازید، همونجور که آقای عبدالله به دوستی گفتن، محیط رو ما خودمون هم میسازیم، ما بخشی از محیط هستیم، ما تغییرگر محیط میتونیم باشیم. بنابراین جو و فضا و فرهنگی که در برخورد با اطرافیانتون میسازید، بخشیش رو خودتون میسازید، اما نه همه شما درستان. من شما رو خوب درک میکنم بانان که خواهم به حال برزن هستید و در معرض بسیاری طبیعی هست. در تا بحران ها واقعیت اینه که آسیب ها رو هم فکری باید هست و هم احساسی. ما در این توضیح به فکر میکنم در رفتار شانسی اجتماعی کوتاه و اندرز کردم هم گفتم که در یک تحریک محیطی، هر وقت تحریک محیطی بر انسان وارد میشه، ما در ما ابتدا فکری ایجاد میکنه، این فکر هست که مولد احساسی است در ما و در این احساس هست که یک رفتار مشخص ما که پاسخ ما هست به این تعریف محیطی منجر میشه. در این پدیده اگه تون بحث مقدماتی رو که پیشنهادتان گوش بدید گوش ندادید این گونه است که به شما محیط فشار میاره فرسان یک حادثه ایگر از اینجاب کرده محیط در شما فکر ایجاد میکنه مثبت یا منفی این فکر احساسی رو باز کرده احساس شما منجر شده یک رفتار در مثلا اگه فکر منفی احساس شما احساس منفی شما افسرده خواهی شد رفتار شما اینه که خودتون ایزوله میکنید نمیخوابید از برمشید بنابراین به سختی میشه تفکیک از فکر و احساس آزندی اما احساس مولد فکره بعضی موقع در این حال این حقیقت ایست نزدی حال احساسی که ایجاد شد خودش میشه فکر جدید رو ایجاد کنه منطقه اون وقت اون فکر دیگه فکری نیست که محیط شما داره بلکه فکری که خود شما تولید کردید که نتیجه احساس شما بنابراین بعد در فاز دوم در مرحله دومی که شما تعریف موجود میکنم های بشپاس رو خودید احساسی ایجاد میشه که اون احساس خودش فکرهای جدیدی رو که در واقع استراتژی های شما رو میسازه ایجاد میکنه این پیچیده میشه ولی به هر حالی توجهش باشه که فکر احساسی میشه جدا که شما یک بحران مشخص رو میبایست که هم فکری بشپاس رو کنید و هم احساسی باید که این احساسی بش پاسخ احساسی به بحران کمی طولانی تر و مشکل تره لازفه که ابتدا شاید راحت‌تر بشه تعیین تکلیف کرد آدم خودش رو با یک بحران مشخص می‌کنه طول می‌کشه که احساسا هم ما بخوایم باهاش تعیین تکلیفش رو به سازش عبور کنیم باز من شماره می‌دم به بحث آسیب شناسی که بحران‌ها که حتما بهش می‌پردازیم و در اونجا مکانیزم‌های دفاعی رو بله فرمان توضیح می‌دهیم
بله خیلی ممنون آقای دکتر سوال آخر ما از آقای نیما 21 ساله هستن که سال اول دانشگاه میفرمایند که در خانواده آرام و تا حدی بی‌مسئله زندگی میکنن از نظر مالی و اقتصادی مشکل خاصی ندارن سرمون تو زندگی خودمونه و دست به دعا هستیم که شرایط کشورمون بهتر بشه میفرمایند که از کودکی کمرو بودن و در مدرسه یا ورزش همیشه گوشه‌گیر اما یکی دو سالی است که احساس میکنم این کمرویی حالتی شدید پیدا کرده هر وقت وارد یک گروه از آدم ها میشوم قلبم به شدت میزنه و نفسم برمیاد در دانشگاه قرار باشد سوالی بکنم یا استاد بخواد که من حرف بزنم به طرز وحشتناکی میترسم در حالی که جواب سوال رو میدانم ترس من از جمع یعنی کلاس هست نه از خود سوال در مهمانی ها و جشن ها و غیره هم باز همین مشکل رو دارم به خاطر همین تا کنون دوست و دختری نداشتم هرچند که دختران خوب و زیادی مایل به دوستی با من بودن بد نیست بدانید که من ذاتاً آدم ترسوی نیستم و هرگاه لازم باشه از حق خودم دفاع میکنم سوالشون است که به نظر شما مشکل من اعتماد به نفس یا چیز دیگری است چگونه باید از دست این حالت نجات پیدا بکنم
بله خدمت رو ارز کنم که هرچند ما قول دادیم که زود تشخیص ندیم و توصیه کنیم من از این شنونده عزیز اجازه میخوام که من فوری تشخیصم رو مطرح کنم مثل اون مورد اختلال قوه تیروئید از دوست جوان دیگه که من منتظرم اگر که مراجعه کردم مسئله افرادی میتونه طول بکشه و هر کار که نتیجه گفتم من میگم ببینیم که تا کجا تشخیص بود تشخیص من در موضوع دوست از نیما اینه که ایشون مشکل سوشال فوبیا یا ترس سوسیال فوبی به زبان لاتین احتمالا رنج میبرن که به احتمال خیلی بالایی یعنی تا حد 90 درصد میتونم بگم که چون این مشکل رو دارن علائمی که گفتن که احتمالاً به خاطر اینکه خب حضوراً من در خدمتشون نیستم که سوال دیگه ای مطرح کنم با سوالاتی که من میتونستم مطرح کنم میتونستم تکمیل کنن این سناریو رو ولی تقریباً به پارامترهای محوری سوشال فوبیا جواب دادن خودشون به خصوص خیلی خوب گفتن که ترسو نیستن اگه مثلا من آدمی هستم که با هر صدای مثلا تکون میخورم و برحال در هم فرو میزم باز من میتونم حالا انواع اقسام تشخیص های اضطراری رو که به الا صدای اعتراض آقای یوسف زاده بلند میشه رو مطرح در این مورد خدمتتون عرض کنم که شما به احتمال زیاد این مشکل رو دارید. این مشکل معموله در خیلی از جوانهای ما در کشورهای پیرامونی و حاشیه جهان سوم به خیلی معموله به خاطر فشاری که خانواده میاد که اون فردیت و اون منیت رو به هر حال اون کرامت و فرد حتی نمیخواد تقلیل بده و این رو زوبش کنه در اون خانواده پر اوتوریته و این برد با مقصد پدر. این که ما معمولا جوانها در کشورهای ما مثل ایران عقب میکشیم و از جمع ها بخشن حراس داریم. این میشه باید گفت که بیماری این ترس، این حراس اجتماعی، حراس از جمع، حراس از ارتباطات اجتماعی خصوص از تجمعات این عمومی است. ما خوب بردارم و همین خاطر میبینید که خب تعداد افرادی که میتونن برای جمع وایسن و سخنرانی بکنن بار اول خیلی کمه که دوچار وحشه یا دوچار نشن برس نشن اینها و خودشان میگن مثلا به ترسی در کلاس برشون میدن از این که سوال سخته چه بس جواب سوال رو درست میدن و این مشکلی هم نیست مطابق خود این که در مقابل جمع مطرح میشه این هست. این من علتهاش رو زیاد نمیگم برای این که در میدونم وارد این بحث خواهم شد در آینده و راه حل بسیار ساده هم از برای درمان شما منتها برای این که معطلتون ندارم من توصیه می‌کنم شما به روانپزشک مراجعه کنید. از مجموعه روان درمانی هایی که امروز میشه تراپی هایی که به اصطلاح میشه این کوگنیتیو تراپی که روش شناخت درمانی هست بهترین و مؤثرترینه، کم خرج ترین و کوتاه مدت ترین نوع درمان هست. من نمی‌دونم چقدر در ایران معموله، فقط هم نیست بهترین شیوه درمان. در این حال خیلی جاها آدم مجبور شه که دارو هم مصرف کنه اگر که این ضربان قلبی به تون میشه و نفسی که بند میاد که در حالت پنیک و به اصطلاح حالت اضطراب خیلی دراماتیک به خودش میگیره شاید هم لازم شه داروهای بسیار ساده و ملایمی رو شما در صورت نیاز استفاده کنید هر وقت که احتیاج دارید. بنابراین میبینید که به هر حال درمان شما ابعاد مختلفی پیدا میکنه. در این حال بحث خودشناسی باید حتما با شما بشه، شما باید خودتون رو بشناسید. یکی فرمول ها و پست شما هست باید پر کنید که ببینید که تأثیری که خودتون از خودتون دارید چه. قطعا قدری شما مشکل اعتماد به نفس دارید، یعنی اعتماد به نفس به معنی که فکر میکنید که اگر اشتباه بکنید مثلا سوال استادتون رو خوب پاسخ ندید حالا دیگه مثلا از چشم همکلاسیاتون افتادید، من این رو سریع و بدون تعارف شما احتمالا این رو دارید، بعضی خود کمبینی دارید که خب میتونه تو هم با تواضع باشه و الزاما منفی نیست، منتها هر که جنبه پاتولوژیک پیدا کنه بخواد راهبندتون بشه میشه خصلتی میشه زدود شخصی میشه. در این که چنانچه شما درمان بدیشه دلسوزی پیز بیارید که بشه باش وارد یک پروسه کوتاه درمانی بشید که شرحال شما درده بگیرم و رحمه اونتها که شما داده بشه و اینا یکی تمرینات داره شما میتونی به راحتی از پاسی مثل به راحتی اصلا مسئله مشکلی نیست با پروگنوز، یعنی با آینده بیشتر خوب مصفت به خطر مثل نگران اصلا نباشه. ولی اگر هم اتوتاعت مالیشو ندازه فکر میکنید که هر وقتشو یا هر برنامه دیگه خب من توصیه میکنم شما صبر کنید تا ما وارد بحث سوشال فوبیا که شدیم در بحث آسیب شناسی درمان من حتما این رو از این مقوله عبور خواهم کرد و در اونجا مفصل شما راهنمایی میدم که برای حلش چی کار کنید. اینه که اینجا بیشتر از این میتونم توضیح بدم، یعنی وقت رادیو جدید نمیده، اما اینجا حتما ما این بحث مفصل خواهیم کرد. اگر که باز راضی و خانه نیستید ما مجددا در خدمتتون هستیم برای هر سوالات بعد یا اینکه اطلاعات تحویل کنید.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری، بیش از این دیگه مزاحم شما نشیم. یه چند سوالی دیگه مونده که اینا رو با اجازهتون و با اجازه شنوندگان عزیز میذاریم برای هفته آینده.
بله بسیار خوب.
آقای خیلی سپاسگزارم. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من سپاسگزار هستم از فرصتی بنده دادید و برای شنوندگان راضی و آرزوی موفقیت
دارم. در پایان میخواستم از خانوما و آقایون ساناز، دارا، علی، شیرین، زینب، بابک و بسیاری دیگر عزیزان سپاسگزاری کنیم از محبتاشون و خدمتشون عرض کنیم که شما حتما مفید هستید و همینطور از این عزیزان و شنوندگان عزیزی که فکر میکنن برنامه های این رادیو میتونه به دیگر هموطنان عزیز کمک کنه زحمت بکشند و یاری کنند و آدرس رادیو رو از طریق اینترنت و ماهواره به دیگر هموطنان عزیز و فامیل و آشنایان و دوستان برسانند. آقای دکتر افتخاری، من باز هم سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، همچنین از رهنمودها و راهنمایی هاتون. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک جراح و محقق در سوئد، درباره رفتارشناسی فردی و نظریه متخصصان در این باره و همینطور پرسش ها و پاسخ ها توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.